الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
راديو معارف صدای فضیلت و فطرت.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه، همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله از جمله بخش های بسیار روشنگر برای همه ذهن هاست.
زلال تاریخ. بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنوندگان گرامی رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت، سلام بر شما. در ایام سوگواری سرور زنان عالم حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها هستیم. این ایام رو خدمت همه شما شنوندگان گرامی تسلیت عرض میکنم. با زلال تاریخ در خدمت شما خوبان هستیم که در این برنامه به بررسی تاریخ صدر اسلام و سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله از نگاه شیعه میپردازیم. کارشناس محترم این برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری هستند، عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی. آقای دکتر جباری سلام علیکم، این ایام رو خدمت شما هم تسلیت عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. متقابلا حضور حضرت عالی و عزیزان شنونده عرض سلام و ادب و احترام دارم و عرض تسلیت. سال روز شهادت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها، امیدوارم که همه انشاءالله بتوانیم پاس بداریم حرمت اون بزرگوار رو و جزء شیعیان راستین اون حضرت باشیم انشاءالله.
انشاءالله. یادآوری میکنم خدمت شنوندگان گرامی که بحث ما به حوادث بین غزوه بنی نظیر و غزوه احزاب رسید. غزوه بنی نظیر در سال 4 هجری رخ داد و غزوه احزاب در سال 5. پس ما در این مقطع از تاریخ صدر اسلام داریم گفتگو میکنیم. در این مقطع حوادثی رخ داده مانند میلاد امام حسین علیه السلام، ازدواج رسول خدا صلی الله علیه و آله با ام المؤمنین ام سلمه، وفات حضرت فاطمه بنت اسد، غزوه ذات الرقا و در برنامه گذشته درباره غزوه بدر الموعد سخن گفتیم که ابو سفیان بعد از غزوه احد وعده کرد که سال دیگه در کنار چاهای بدر منتظر مسلمانان خواهد بود. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله همراه با مسلمانان عازم شدند به منطقه، اما ابو سفیان و همراهانش حاضر نشدند و این یک شکست مهم سیاسی برای مشرکان قریش بود. حادثه دیگری که در این مقطع رخ داده و باید بهش بپردازیم قبل از غزوه احزاب، حادثه ای است با عنوان غزوه دمت الجندل که در برنامه امروز زلال تاریخ در این باره گفتگو خواهیم کرد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
آیه دکتر جباری در خدمت شما هستیم، درباره دمت الجندل قرار شد برای ما توضیح بفرمایید.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. همطور که اشاره فرمودید آخرین حادثه‌ای که قبل از حادثه احزاب بهش متعرض میشیم از حوادث ما بین غزوه بنی نظیر و غزوه احزاب، غزوه دمت الجندل هست. تاریخ غزوه دمت الجندل رو در ماه ربیع الاول سال 5 هجری ذکر کردند. البته طبق روالی که در حوادث تاریخی هست، اختلاف در اینجا هم باز به چشم میخوره و برخی این حادثه رو در اواخر سال 4 ذکر کردن یا برخی گفتن که بعد از غزوه ذات الرقا اتفاق افتاده، 2 ماه بعد از ذات الرقا در سال 4 اتفاق افتاده. و اما اونچه که مشهور هست میان مورخان، ربیع الاول سال 5 یعنی ماه آغازینه سال 5 بر اساس اون چه که در واقع رخ داد، یعنی هجرت پیامبر اکرم در سال در ماه ربیع الاول بود. اگر ربیع الاول رو بر حال نقطه آغاز تاریخ هجری حساب بکنیم میشه ماه آغازین سال پنجم هجری و اگر بر اساس اونچه که در زمان خلیفه دوم انجام گرفت و بر خلاف واقعه تاریخ محرم رو ماه آغازین سال هجری حساب بکنیم میشه سال ماه سوم سال پنجم هجری.
بله.
در ربیع الاول از سال پنجم رسول خدا صلی الله علیه و آله حدود 1000 نفر نیرو رو تجهیز کردن برای حرکت به سمت منطقه دومت الجندل. چرا این کار رو پیامبر اکرم انجام دادن؟ اصلا دومت الجندل کجاست؟ سبب این حرکت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله چه بود؟ به لحاظ نقشه جغرافیایی اگر دومت الجندل رو ملاحظه کنیم، چیزی گفتن حدود به اصطلاح مسافت 15 شب فاصله تا مدینه دارد و 5 شب فاصله تا دمشق. خود این نشون میده که اگر مسیر مدینه تا دمشق رو به 4 قسمت تقسیم بکنیم، 3/4 مسیر وقتی طی بشود تازه ما به دومت الجندل میرسیم. این نشون میده که پس این منطقه
به دمشق نزدیکتره.
بله نزدیکتره و جزو اراضی مناطق شام بوده.
آیا دکتر این دومت الجندل همونی نیست که بعدها حادثه اون بله. حکمیت ابو موسی اشعری و بله بله. امراض اونجا رخ داد؟
بله بله همون منطقه است.
بله.
و این اولین در حقیقت سفر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به منطقه شام هست و هر شود که این که پیامبر اکرم متوجه این ناحیه شدن اونم در سال آغاز سال پنجم هجری.
منظورتون یعنی اولین سفرشون بعد از اسلام دیگه.
بعد از اسلام یعنی اولین سفر به عنوان سفری که پیامبر اکرم همراه با نیروها حرکت کردن به اون منطقه رفتن، چون بعدن هم باز خوب داریم که پیامبر اکرم به منطقه موته جعفر بن ابی طالب رو فرستادن، اون سریه معروف موته در سال 8 یا حرکت خود پیامبر به منطقه تبوک در سال 9 هجری رو داریم، اما این غزوه خب مقدم بر همه اونهاست. نکته ای که باز جالب توجه این که رسول خدا صلی الله علیه و آله در زمان این حرکت رو انجام میده که هنوز خود مدینه در معرض خطر دشمن قرار داره، یعنی اندکی چند ماه بعد از جریان دومت الجندل مدینه توسط 10,000 نفر نیروی مهاجم مورد هجوم قرار میگیرد که غزوه احزاب رو ترتیب میدهند.
بله.
با این وجود این شجاعت پیامبر اکرم و عظمت وجودی اون حضرت رو نشون میده که برحال حرکت می کند و تا یک فاصله مسافت بعید این چنین نیروها رو می برد. برای چی؟ اون چه که باعث شد پیامبر اکرم این اقدام رو انجام بده خبرهایی بود که از این منطقه می رسید داله بر این که کاروانهایی که از این مسیر حرکت می کنند مورد تعرض رهزنانی قرار می گیرند. مسافران و رهگذران در این منطقه مورد به ستم واقع میشن. حاکمی در اونجا حکومت میکرد، دست نشانده رومیان، چون رومیان امپراتوری روم شرقی بر مناطق مجموع مناطق شامات سیطره داشتن، شخصی به نام اوکیدر ابن عبدالملک کندی در اونجا حاکم بود، زمامدار دومت الجندل بود، کیشش و دینش مسیحی بود و نیروهای او سر راه مسافران و تاجرانی که از این مسیر عبور میکردن به شام میرفتن رو میگرفتند، احیانا تعرض میکردن، رهزنی میکردن، اموالشون تصاحب میکردن و خبر به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله رسید. بنابر برخی روایات حتی به پیامبر خبر رسید که اینها احتمال این که تعرض به نواحی مدینه هم داشته باشند دربارشون میره، لذا پیامبر اکرم بر اساس همون اصل ثابتی که پیشگیری به تعبیر ما مقدم بر درمان است، یعنی اینجور موارد پیامبر اکرم دفع میکردن خطر رو، نه اینکه بگذارن خطر تکون پیدا بکند بعد رفعش بکنن، قبل از تکونش به مقابل برمیخواستن. یک چنین زمینه‌ای به هر حال وجود داشت در منطقه و جا داشت که پیامبر اکرم مقابله بکند و پیامی هم بود ضمناً برای دیگران که مسلمان‌ها در هر جایی اگر فتنه‌ای را ببینند آماده هستند که با اون مقابله بکنند. و هنوز به اصطلاح لازم نیست که قدرت اسلام فراگیر بشه و جزیره العرب رو فرا بگیره بعد پیامبر اقدام به چنین کارایی بکنه. پیامبر اکرم نیروهای چابکی در اختیار داشتن، به محض اینکه فرمان بسیج میدادن اینها آماده میشدن و حرکت میکردن. سری پیامبر اکرم یک نیروی 1000 نفره رو تونست فراهم بکند و خودش رو حرکت کردن. مسیری که گفتن 15 شب به هر حال رفتش طول میکشه و حرکت پیامبرم یک حرکت سری بود. گفته شده پیامبر شبها حرکت میکردن و روزها استراحت میکردن در این گونه موارد، برای اینکه دشمن متوجه حرکت مسلمان ها نشه. طبق روالی که پیامبر اکرم داشتن جانشینی در مدینه باز برای خودشون نصب کردن.
بله.
در بار این جانشین باز اختلاف وجود دارد. برخی گفتن سبا ابن عرفتای غفاری از بنی غفار، یه فرد بود از مهاجرین، او رو پیامبر اکرم جانشین خودشون کردن. گاهی هم نام همون ابن ام مکتوم نابینا آمده به عنوان کسی که در این سفر پیامبر اکرم جانشین خودشون قرار دادن. باز اینها مهم نیست، هر کسی رو پیامبر جانشین قرار داده باشد، اصل جانشین نیست که پیامبر اکرم مدینه رو خالی نمیگذاشتن از کسی که بر حال قیاب اون حضرت به امور مدینه رسیدگی بکند. باز تأکید بکنیم بر این که چنین پیامبری را نشاید که برای بعد از رحلت خودش جانشینی نصب نکرده باشد، کسی که برای غیبت یک ماه از مدینه جانشین نصب میکند. اما نتیجه دومت الجندل چه شد؟
عزتم فرصتی بگیریم در ادامه این بحث را از زبان شما بشنویم. شنوندگان گرامی هم همچنان با ما خواهند بود.
حاجه دنیا و دین گنج وفا، صدر و بدر هر دو عالم مصطفی. خواجه دنیا و دین گنج وفا، صدر و بدر هر دو عالم مصطفی. آفتاب شرع و دریای یقین، نور عالم رحمت للعالمین.
ادامه زلال تاریخ تقدیم شنوندگان گرامی رادیو معارف میشه. درباره غزوه دومت الجندل گفتگو میکردیم که یکی از حوادث آغازین سال پنجم هجری است، بنابر نقلی هم در اواخر سال چهارم رخ داده. آقای دکتر در خدمت شما هستیم. گفتید که نتایج این غزوه رو بررسی میفرمایید.
یه دو نکته رو باز اشاره میکنم.
بله.
یک نکته این که خب مدت رفت آمد پیامبر اکرم چقدر طول کشید؟ عرض کردم غیبت پیامبر اکرم از مدینه چیز حدود 1 ماه طول کشیده. در برخی از گزارش های تاریخی گفته شده 25 شب پیامبر اکرم از مدینه غیبت داشت. برخی از محققان در این ارتباط تشکیک کردن. دلیلش همون نکته است که عرض کردم، اگر بنا باشد فاصله مدینه تا دومت الجندل 15 شب باشه،
بله،
این برای کسی که برها شب و روز حرکت بکند یا به حال استراحت متعارف داشته باشد، اما درباره پیامبر و مسلمان ها که گفته شده روز حرکت نمی کردن و شبها حرکت می کردن، طبیعتا باید حداقل باید 15 شب رو حداقل طول کشیده باشه رفتشون و برگشتشون. پس قاعدتا باید بیش از 25 شب بوده باشد غیبت پیامبر اکرم از مدینه.
بله.
از 1 ماه باید فراتر رفته باشه. نکته دیگر سخنی است که ابن هشام در سیرش نقل کرده، مبنی بر این که رسول خدا صلی الله علیه و آله قبل از این که به دومت الجندل برسه برگشتند. خب ببینید، اگر ما بنا باشد سخن مورخان رو بدون تأمل و دقت و تحلیل باش برخورد بکنیم، به صرف این که آقای ابن هشام این رو نقل کرده بپذیریم، طبیعتا ره به جایی نخواهیم برد. ما باید روایات رو عرضه بر قطعیات تاریخ بکنیم، بر دیگر بخش های تاریخ و سیر عرض بکنیم، بر شخصیت پیامبر اکرم عرض بکنیم.
بله.
خب اگر بناشو پیامبر اکرم به دومت الجندل نرسیده برگردن، یک حرکت لغوی خواهد بود. این که این مسیر طولانی پیامبر بره و بدون اینکه مقصد برسه برگرده، با تحلیلی که برخی از محققان مثل جناب علامه سید جعفر مرتضی عاملی کردن، بازگشت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله قبل از اینکه مقصد برسد ناشی از 2 نکته میتونه بوده باشه. یکی اینکه از دشمن بترسه پیامبر اکرم،
که این
قطعا در ارتباط با پیامبر اکرم منتفی است.
بله.
نکته دومی که پیامبر در مدینه احساس خطری بکند، یعنی احساس بکند که مدینه در معرض خطر واقع شده، پس مصلحت اهم رو برچسبید. اینم باز هیچ شاهد تاریخی برش نداریم که در این برهه از زمان مدینه در معرض هجوم و خطری قرار گرفته باشه. نتیجه این که اگر بخوایم سخن ابن هشام رو بپذیریم و توجیهی براش داشته باشیم، باید اینطور بگیم که رسول خدا تا نزدیکی‌های اون منطقه رفتند، اما بعد یک بلد راهی هم پیامبر اکرم به نام مذکور با همراه خودشون داشتند. اینم باز نکته است که بلد های راه پیامبر استفاده میکنن که مسیرهای مطمئنتر و نزدیکتر رو بتوانن بر بگزینن. یعنی پیامبر اکرم از اسباب و عوامل به اصطلاح ظاهری در جای خودش استفاده میکردن، با وجود اینکه پیامبر الهی است میتواند از غیب استفاده بکند، اما چنین تکلیفی نداره. پیامبر این راه نشون بده به دیگران که در جنگ، در مسائل سیاسی، مدیریتی، حکومتی از اون ابزار متعارفی که میتواند کمک بکند برای پیشبرد امور باید استفاده کرد. چون که اینجا پیامبر از بلد راه استفاده کرد، در قصه هجرت هم باز داریم که استفاده میکرد در جاهای مختلف. ممکنه اینطور بگیم پیامبر اکرم وقتی که به نزدیکی‌های دومت الجندل رسید، خبر به پیامبر اکرم رسید که دشمن کوچ کرده به سمت مغرب، چون که در برخی روایات دیده میشه.
بله.
و مواجهه‌ای رخ نداد بین پیامبر اکرم و دشمنان. آیا اونها فرار کردن از مقابل مسلمان‌ها؟ چون به هر حال کسان بودن که غافلگیر شدن با رسیدن یک سپاه 1000 نفره، هیچ تصور نمی کردن، به خصوص با توجه به سری بودن حرکت پیامبر، اینکه شبها حرکت می کردن روز می رسیدن. اینها به یک بار مواجه می شن با یک نیروی قوی 1000 نفرهی که سیت و آوازه و شهرتشون در جزیره العرب پیچیده که اینها افراد مقاومی هستن، جان بر سر ایمانشون می گذارن و هیچ بعدی ندارد که اونها بر اثر همین به اصطلاح خبری که بهشون رسید صحنه رو ترک کردن.
بله.
و خب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که اصراری ندارد بر جنگ و درگیری، هدف محقق شد، همین که اومد و ضرب شست به اینها نشون داد و به اونها اعلام کرد که اگر بنا باشد تکرار بشود این وضعیت و تعرض نسبت به مظلومان و به هر حال کاروان ها و امثال اینها، ما همچنان پا به رکاب هستیم. این پیام عملا به اونها ابلاغ شد. و نکته دیگر این که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله با اونها با زبان خودشون به نحوی سخن گفتن. یعنی شما اهل برحال غارتگری هستید و متعرض نسبت به اموال دیگران میشوید. پیامبر اکرم به اصطلاح مقداری از این گله های اینها رو تصرف کردن در اون منطقه، عملا به اونها نشون دادن مزه این کاری که اونها داشتن انجام میدادن. این کار پیامبر اکرم نعوذ بالله نباید حمله بر مسئله ویسا غارتگری و امثال اینها بشه، بلکه از باب تقاص باید اسمش رو گذاشت. یعنی باز با توجه به اون ولایتی که پیامبر اکرم نسبت به نظام هستی دارن و خداوند متعال این ولایت بر اون حضرت قرار داده که کسانی که اینچنین رهزنی کردن، اینچنین به اصطلاح غارتگری کردن، این پیامبر هست که بعد اونها رو تعدیبشون بکند و این اموالی که از راه غارتگری کسب کردن پیامبر تصرف بکنه در اون مسیری که به هر حال برای مصالح عموم بشریت لازم هست اون رو به کار بگیره.
بله.
این تصرف پیامبر با تصرف اونها خب طبیعتاً تفاوت داره. تصرف تعدیبی است، از باب تقاص، از باب ولایتی است که خداوند متعال قرار داده. ما تاریخ رو بر اساس این اصول مبانی باید بررسی بکنیم. شما الان همین قصه دومت الجندل رو در برخی از منابع تاریخی، متون همین معاصر فارسی که نوشته شده مطالعه بکنید. یک دانشجوی ما، جوان ما وقتی مطالعه بکند، به صورت خام متاسفانه مطرح شد با همین بیان که پیامبر اکرم رسید به اونجا، اونها رفته بودن به سمت غرب و پیامبر بر گله هایی شبانانی از اینها دست یافت و اونها رو تصرف کرد و به مدینه بازگشت، بدون اینکه به اصطلاح سر مسئله و
زمینه ماجرا
بیان بشد. و نعوذ بالله وقتی که تعدادی از این گونه تحرکات پیامبر اکرم وقتی که به اصطلاح گزارش میشه و جوانمو مطالعه میکنه تو ذهنش چه بسا نقش مونده، خب چه فرقی است بین پیامبر و اونها؟ اونها هم تصرف میکردن و غارت میکردن، پیامبر اومده کاری مثل اونها انجام داده، در حال که زمین تا آسمان بین این فعل و اون فعل تفاوت هست. هیچگاه پیامبر اکرم ابتداعا متعرض اموال دیگران نشده.
بله.
بلکه همواره متعرض کسانی شده است که دست تعدی به روی برحال اموال و جان و نوامیس دیگران دراز کردن، از باب تعدی پیامبر اکرم میرفت و برحال به اونها نشون میداد که اگر بنا باشد شما چنین تعدی داشته باشید، کسی هست که کسانی هستن که با شما مقابله بکنن و خب این اموالی که اینها به ستم تصرف کرده اند، کسانی هستن که اینها را از اونها باز بستانن. و نکته دیگر هم که عرض کردم بحث ولایت پیامبر اکرم هست، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. این ولایت رو خداوند متعال برای پیامبر قرار داده که اموال رو بر اساس اون به اصطلاح مصالحی که میبیند احیانا تصرف بکند و صرف در اون گونه موارد بکند.
یعنی نباید رفتار پیامبر رو صرفا به عنوان یک فرمانده عادی و یک انسان عادی که حالا بر گروهی تسلط حکومت داره مطالعه کرد، اون جنبه الهی و مقام الهی رو هم باید حتما در نظر گرفت در تحلیل زندگیشون.
یعنی هیچ تصرفی پیامبر اکرم انجام نمیده در این گونه اموال مگر اینکه یک مصلحتی در ورای اون نهفته است، یک حکمتی نهفته است، اذنی از ناحیه خداوند متعال برای پیامبر اکرم هست. بله. این کجا با اون تصرفات و عدوانی که به هر حال دیگران نسبت به اموال مردم دارند، اون کجا؟ اینها باید در جای خودش به درستی تحلیل بشه و اون چهره واقعی پیامبر اکرم به هر حال ترسیم بشه در برای این رفتارهای ظاهری.
بسیار سپاسگزارم، تذکر بسیار شایسته و ارجمندی رو مطرح کردید آقای دکتر جباری.
ای رسول مهربان، ای حضورت جان جان، ای کلامت نور نور، یا رسول الله، یا رسول الله. ای تو مهر بیکران، دیده ناباوران، از تماشای تو دور، یا رسول الله، یا رسول الله. یا محمد مهر بی پایان، ای شکوه باور انسان،
رحمت للعالمین، ای به تقدیر زمین، آسمانی سرنوشت، یا رسول الله،
یا رسول الله.
ای ظهور آخرین، چشمه نور و یقین، جلوه صبح بهشت، یا رسول الله.
شنوندگان گرامی رادیو معارف، ادامه زلال تاریخ رو میشنوید. درباره غزوه دومت الجندل سخن میگفتیم، از حوادث سال پنجم هجری یا در اواخر سال چهارم هجری رخ داده این حادثه. آقای دکتر، از بازتاب ها و آثار این غزوه برای ما بفرمایید. به هر حال اینجوری که توضیح دادید، درگیری نظامی رخ نداد در این ماجرا، درسته؟
بله، درگیری رخ نداد، نخیر،
فقط این بحث قنایم بود. خب بفرمایید که چه ثمره‌ای داشت برای مسلمانان.
طبیعتاً بیشتر ثمر رو اون بعد قدرت نمایی بود که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله توانست از خلال این کار در جزیره العرب داشته باشه و به هر حال اقتدار مسلمان ها رو به رخ قبائل شمالی مدینه بکشه.
بله.
و ضمن این که در مسیر با برخی از به اصطلاح سران قبائل هم پیامبر اکرم دیدار داشت که یکی از اونها عیینه ابن حسن فزاری. عیینه یه شخصیت پرتحرکیه، شخصیست که آروم نمیتونه بنشینه، بعدن
خیلی پر جنب و جوشو
به تحرکاتی داره. بله. بعد از این علیه مسلمان ها نامش میاد در جریان غزوه احزاب، نامش آمده و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله با او قراردادی بستند. اصلا نوع رفتار پیامبر اکرم با عیینه ابن حسن اگر تحلیل بکنیم نشون میده که، ببینید در لحظات قبل اشاره کردم، یه وقت میتونیم از پیامبر به عنوان یک شخصیتی که نعوذ بالله میره همون غارتگری رو انجام میده که اون قبائل به اصطلاح متعدی در شمال جزیره العرب انجام میدن، یک وقت میایم تحلیل میکنیم شخصیت پیامبر اکرم رو بر این اساس که در جای خودش با اقتدار برخورد میکنه، میره متجاوز بر سر جای خودش مینشانه و میاد برخورد میکند با عیینه ابن حسن فزاری که گرفتار قحطی شده. در سرزمین خودش. از اون نکته‌ای که در ارتباط با بدرالموعدم عرض کردم، از اینا برمیاد که سال چهارم و سال پنجم سال سختی بوده در جزیره العرب و خوش سالی بوده. این گرفتار قحطی شده بود، پیامبر اکرم اجازه دادن به این عیینه ابن حصن که بیاد تا منطقه تغلمین و به اصطلاح منطقه مراض از مناطق شمالی مدینه که اینها تحت قلمرو پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بود، در حدود 26 میلی شمال مدینه در مسیر ربزه، در اونجا بتواند اونجا رو چراگاه شتران و به هر حال دامهای خودش قرار بده. پیامبر چنین اذنی رو به او میدهد، یعنی رسول خدا صلی الله علیه و آله در جای خودش به عنوان یک کسی که به اصطلاح این بعد انسان دوستانه و بشر دوستانه و رحمت رو از خودش بروز میده به عیینه ابن حصنی که یک مشرکه، هنوز مسلمان نشده، قبیلش هم مسلمان نشدن، اما پیامبر اکرم به خاطر قحطی چنین اجازه ای رو به اون میده که بیاد در این محدوده ها به هر حال به اصطلاح حضور پیدا بکند. اما تاریخ نشون داد که این عیینه ابن حصن نمک ناشناسی کرد و قدر ناشناسی کرد و جزء قبیله او از قبائلی است که به تحریک یهودیان خیبر و یهودیان بنی قریظه، چون که عرض خواهیم کرد، در سال پنجم همراه شد با اون سپاه 10,000 نفره و به مدینه هجوم آوردن در جریان احزاب و غزوه خندق. در حال این یک چهره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، نوع رفتار با برحال یک قبیله مشرک، اما صرفا به خاطر این که دوره قحطی است و پیامبر اکرم بر اساس این اصول انسانی که خود مروجش بود به اونها چنین اجازه ای رو دادن و اینها برحال برای ما درس اصولی است که از سیره استفاده میشه در نوع رفتارمون با دیگران، که فقط بحث اسلام نیست، فقط بحث ایمان نیست، در مسائل مربوطه به معیشت و قضا و آب و اینها اسلام رحمتش گسترده است. و الان فرض کنید در افریقا در جای دیگه کسان دچار قحطی بشن، ما کار به دین و مذهب و مرام اونها نداریم، حتی اگر مشرک باشن اونها، اما اصول انسان دوستانه اقتضا میکند که ما به هر حال به داد اونها برسیم. در جریان قحطی که در سومالی آمده بود و اینها، خب ملت ما کمک خوبی کردن، در حالی که اونها به لحاظ ایمانی، به لحاظ به اصطلاح مذهبی و امثال اینها هم مسلک ما نبودن.
به تعبیر امیر مؤمنان علی علیه السلام، نظیر ما در خلق هستند، اگر هم دین و هم کیش ما برادر دینی ما نباشند. بسیار خوب، تشکر میکنم از شما شنوندگان گرامی. توجه داشته باشید در برنامه آینده و چندین برنامه بعد درباره غزوه احزاب یا غزوه خندق سخن خواهیم گفت. از همراهی شما سپاسگزارم. در پایان بار دیگر تسلیت عرض میکنم ایام سوگواری حضرت انسیه حورا و صدیقه کبرا، فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خدمت همه شنوندگان گرامی.
چشمم زنگریه حضرت دریاست مادر، قلبم به سینه گرم و ویلاست مادر، قلبم به سینه گرم و ویلاست مادر. این که نه از گریه چشمان حسینت ارغوانیست، یک کربلا غم در دلش برپاس مادر، یک کربلا غم در دلش برپاس مادر. همیشه در قلب منی مادر، همیشه در قلب منی.
عصرتون بخیر همراهان گرامی رادیو معارف. برنامه زلال تاریخ تقدیم حضورتون شد که حجت الاسلام جباری به بررسی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه پرداختن. تکرار این برنامه انشاءالله فردا ساعت 3:35 بامداد پخش بشه. من در این فرصت یک بار دیگر سال روز شهادت ام ابی ها حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو به محضر همه شما بزرگواران تسلیت و تعزیت عرض میکنم.